دوباره فاصله بدیم بریم برگردیم ایران. بله
بله برگردیم ایران.
بله
ببینید موزه به معنای رسمی خودش اونجوری که ما حالا فکر می‌کنیم از زمان قاجار آغاز میشه، از زمان ناصرالدین شاه.
بله
اولین عمارتی که به عنوان موزه رسمی یا سلطنتی در ایران تشکیل میشه، حالا همه فکر میکنن که موزه بوده که در همین تالار موزه امروزی یا تالار سلام هستش، ولی نه اینطوری نیست. اولین موزه تالاری بوده در همون کاخ گلستان در عمارتی که موسوم بوده به عمارت خروجی. این عمارت امروز وجود نداره، محلش بین شمس‌العمارت و سمت شمال شرقی باغ.
بله
اینجا رو در واقع از پیش از حتی ناصرالدین شاه اشیایی رو که مثلا هدیه سفرهای خارجی بوده یا اشیای نفیس بوده مربوط به شاهان اولیه قاجار اونجا نگهداری میکردن. اما ناصرالدین شاه بعد از اینکه خب علاقه زیادی داشته به سفرهای خارجی که میرفته و اونجا هر چیزی که تمدن در واقع تمدن غربی و نوآوری‌های زندگی اروپایی رو میدیده سعی میکرده بیاره به ایران، از جمله اونها بازدیدش بوده از موزه ها و گالری های نقاشی و همینجا تصمیم میگیره که خب پس در سال 1390 در سفری که به اروپا میکنه تصمیم میگیره که یک چیزی شبیه موزه های اروپایی رو در داخل کاخ باغ گلستان ایجاد کنه. پس به این ترتیب میخواست یک ساختمانی فقط اختصاص بده به موزه، بنابراین میاد در قسمت در واقع اشتباه شمال باغ گلستان عمارت دست به تمام عمارت‌های قدیمی اونجا رو خراب از جمله تالاری به نام تالار الماسیه رو تخریب میکنن و به جاش یک تالاری ساخته میشه شامل اتاق موزه، سرسرا و حوزخانه. این همین ساختمانی هست که ما امروز به عنوان کاخ اختصاصی، کاخ بله. سلام یا کاخ تاجگذاری میشناسیم. ساختمان اصلی باغ گلستان هستش.
بله.
بعد از عمارت در واقع خلوت کریم خانی.
به حدود یک دقیقه وقت داریم با شما خانم لازم.
بله. خب از همینجا شروع میشه دیگه به اصطلاح، ولی کار موزه به اینجا اون میاد تمام اشیاء به اصطلاح خاص رو در اونجا نگهداری میکنه، از جمله این اشیاء باید روی تخت طاووس اونجا هستش که خیلی مهم بوده. بعد از این موزه هستش که ما میریم وزارت معارف، یعنی وزیر معارف فخرسنی و دوله اداره عتیقات رو درست میکنه. کار سرسامان دادن بوده به وضع حفاری های غیر مجاز. همینجا هست که تصمیم گرفته میشه سال 1395 موزه ملی ایران تأسیس بشه. یعنی این موزه در واقع در یک از اتاقهای مدرسه دارالفنون تأسیس میشه، بعد انتقال پیدا میکنه به ساختمان مسعودیه و بعد از اینکه موزه ایران باستان تأسیس شد همه اشیاش به اونجا
منتقل میشه.
ولی به هر حال یعنی نمونه کامل یک موزه، موزه ایران باستان هست که در ایران تأسیس میشه.
بله.
سال 1309 تأسیس یعنی تصویب میشه تأسیسش و بعد ساختمان شروع میشه و همونطور که میدونین در واقع معمارش آندره گوداره که خودش سالها در ایران فعالیت باستان شناسی داشته.
بله
متشکرم. و دیگه موزه ایران باستان در واقع سرلوحی میشه برای تمام موزه‌ای که بعد از اون
بله ساخته میشن. خانم ناظمی خیلی از شما متشکرم. ممنونم. خیلی خیلی اطلاعات خیلی خوبی رو در این زمان اندک در اختیار ما گذاشتین. حالا امیدوارم دوستان علاقمند به سراغ کتاب‌هایی در این رابطه برن و مفصل‌تر بخونن. از شما خیلی متشکرم. آرزوی سلامتی می‌کنم براتون و خدا نگهدار. خداحافظ.
امروز کشورهای سراسر جهان تلاش می‌کنن تا خودشونو با پیشرفت فناوری جدید سازگار و هماهنگ کنن. این همگونسازی با جریانات و اطلاعات روز دنیا همراهه و جریانات بحث‌ها و موارد مختلفی رو در بر می‌گیره که استفاده از فناوری دیجیتالی و رایانه‌ای یکی از اونها محسوب میشه. به کارگیری امکانات اطلاعات رایانه‌ای و شبکه اینترنت امروزه در بیشتر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی روزمره بشر پذیرفته شده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. این کار امور میراث فرهنگی به ویژه موزه‌ها و حفاظت از آثار فرهنگی رو هم فرا گرفته. به همین خاطر به غیر از معرفی میراث فرهنگی و گردشگری و موزه‌های واقعی در سایت‌های اینترنتی، موزه‌های مجازی به صورت چند بعدی در شبکه اینترنت راه اندازی شده. ایجاد این ساختار از یک عکس شروع شده و به صورت فضای دو بعدی از محیط تغییر شکل پیدا کرده و در نهایت به صورت فضای سه بعدی موجودیت پیدا می‌کنه. این موزه‌ها علاوه بر ترغیب و تشویق بازدید کنندگان به بازدید از موزه‌های واقعی، دارای فعالیت تا فعالیت‌های مختلف در زمینه‌های علمی، اطلاع رسانی، انتشارات، برگزاری دوره‌ها، سخنرانی‌های آموزشی، ارائه مقاله بر پایه نمایشگاه و برنامه‌های آموزشی هستند که این خصوصیات خودش نوعی حفاظت غیر مستقیم برای آثار محسوب میشه و نقش مهمی در شناسوندن و حفاظت بهتر میراث فرهنگی مادی و معنوی تمدن کهن ایران زمین خواهد داشت. بنابراین نیاز ما با خصوصیات کاربرد و چگونگی ساخت فضای این موزه ها آشنایی بیشتری پیدا کنیم تا از این فناوری دیجیتالی در جهت ارتقاء بیشتر موزه ها و موزه داری و حفاظت از ارزش های میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون استفاده لازم رو ببریم. محدوده دهه 1950 میلادی رو میشه سالهای نخست فناوری گرافیک کامپیوتری برای ایجاد تصاویر به شمار آورد. ایده موزه مجازی بر روی اینترنت اولین بار تو سال 1968 میلادی تو کنفرانس رایانه و کاربرد اون در موزه ها مطرح شد که توسط موزه متروپولیتن نیویورک پذیرفته شد. استفاده از رایانه به عنوان پایگاه داده ها به شکل های مختلف هم به مرور بعد از دهه سالهای 1980 میلادی چشمگیر بوده. موزه مجازی در سال 1991 میلادی به اینترنت راه پیدا کرد و در سال 1995 میلادی به صورت عمومی انتشار پیدا کرد. امروزه بیشترین چیزی که موزه ها از اون وحشت دارن اینه که مجموعه هاشون تحت شعاع قرار بگیرن و از مسیر اصلی منحرف بشن. تجربیات انجام شده در گالری ملی آمریکا نشون داد که رایانه ها در حفظ تاریخچه های دقیق و ثابت از تغییرات به وجود اومده بر روی اشیا و مجموعه ها بسیار کارآمدن. امروزه بسیاری از آثار تاریخی فرهنگی کشورمون به علت نبود امکانات مدیریتی، مالی، مکانی و غیره در شرایط بسیار نامطلوبی از نظر حفاظتی و امنیتی قرار دارن. با توجه به شکل‌گیری و توسعه جامعه علمی هنری، ایجاد یک بستر مناسب برای نگهداری و طبقه‌بندی آثار تاریخی فرهنگی یه امر مهم به شمار میاد. ضمن اینکه با توجه به پیشرفت و رشد فناوری رایانه‌ای و دیجیتالی میشه با استفاده از این فناوری تمام جزئیات و اطلاعات آثار به صورت تصویری و متنی مستندنگاری بشه و تو فضای دیجیتالی در قالب موزه مجازی بر روی اینترنت و لوح‌های فشرده به نمایش در بیاد.
سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و دارید برنامه کاوشگر رو گوش میدید. امروز داریم با شما راجع به موزه هایی صحبت میکنیم که میراث فرهنگی ملموس ما رو در خودشون جای دادن. خانم ناظمی یه توضیحات خیلی خوبی راجع به تاریخ موزه ها دادن. به ما گفتن که چه پیش از رنسانس و چه پس از رنسانس اوضاع احوال موزه ها در دنیا چطور بوده. در مورد واتیکان هم صحبت کردن، در مورد موزه های ناصری هم صحبت کردن، زمان در واقع قاجاریه، موزه هایی که تأسیس شد و روندش تا امروز. اما اجازه بدید در مورد موزه های معروف با هم دیگه گپی بزنیم در دنیا. ما در مورد موزه ایران باستان در گفتگو با خانم ناظمی صحبت کردیم. یادمون نره که موزه آذربایجان یکی از موزه های مهم ایران، موزه رضا عباسی، موزه آبگینه، موزه فرش. یه موزه دیگه هست که مربوط به هنرهای معاصر، به همین نام هم هست، موزه هنرهای معاصر. این موزه هم موزه بسیار دیدنی است. ما یکی از مشکلات اساسی که در مورد موزهات کشور داریم اینه که اکثر موزه های مهم در پایتخت متمرکز هستند. البته در اصفهان، در شیراز به خصوص و در یکی دو شهر دیگر مثل مشهد ما موزه های خوبی داریم، ولی اون موزه هایی که مربوط به فرهنگ عمومی یا تاریخ باستانی ما هستن عموما در تهران هستن. یعنی شما نمیتونید مثلا یه موزه رو در شیراز پیدا کنید انقدر جامع که میتونید مثلا در تهران موزه ها رو جامع ببینید. این یکی از مشکلاتیه که وجود داره تو کشور ما. بعضی از کشورهای توسعه یافته اینو حل کردن، یعنی تونستن برخی مواقع موزه ها رو ببرن از پایتخت ها بیرون. همونطور که گفتیم موزه ها دسته‌بندی هم دارن. این دسته‌بندی هم فقط از منظر اشیایی که در درون موزه جا گرفته نیست. مثلا نحوه اداره موزه یه چیزیه که میشه از این منظر موزه رو دسته‌بندی کرد. جغرافیای موزه، میزان تخصص بازدید کنندگان، اینکه کسانی که میان آدم‌های عادی هستن یا تخصصی در اون امر دارن. این مسئله باز خودش یکی از راه‌های دسته‌بندی موزه هاست. و خب یه تعداد موزه هم تو فهرست نوشتن دیگه. الان فهرستش مقابل من است، مثل هنرهای زیبا، هنر کاربردی، صنایع دستی، باستان شناسی، مردم شناسی، قوم شناسی، تاریخ فرهنگی، تاریخ نظامی. مثلا ما از این موزه ها تو کشور خیلی داریم، تو شهرهای مختلف خیلی داریم. یه موزه مثلا داریم، موزه تاریخ نظامی داریم در انزلی که خیلی خیلی دیدنیه، موزه کودکان، موزه تاریخ طبیعی، سکه شناسی، گیاه شناسی، تمر شناسی، اینا هم موزه دارن برای خودشون. امیدوارم که تو این برنامه ما موفق شده باشیم یه کوچولو شما رو تهییج بکنیم و تشویق بکنیم که از موزه ها دیدن کنیم. نمیدونم چند بار تجربه سر زدن به موزه ها رو دارید، ولی واقعا بعض وقتا رفتن به این موزه و بازدید کردن از موزه شبیه تئاتر دیدن این دارم. وقتی میاد بیرون یه مقدار حالش عوض شده، انگار که مثلا یه ذره از اون روزمرگی کنده شده، رفته در تاریخ سفر کرده، اون اشیاء قدیمی که آدم میبینه حالا آدم عوض میکنن. اینه که بریم موزه دیگه. خلاصه هر وقت کردیم، گرون هم نیست، ورودی ها همه ارزونن. بریم بچه هامونو ببریم موزه ها رو ببینن، خودمون بریم موزه ها رو ببینیم و نگذاریم که اینقدر ساختمان موزه ها خالی باشن.
ببخشید. سلام. این موزه آقای حسین پناه میدونین کجاست؟ موزه آقای حسین پناه.
حسین پناه؟
آره.
چی کاره؟
موزه داره، موزه.
بفرمایید بگید لو.
بله.
کوچه سسی راسته دیدی.
مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنونم.
خواهی حسین پناه، شما از کی شروع کنید به در جمع‌آوری
و
جمع کردن این مجموعه؟
بیش از 40 ساله.
چند سالتون؟
بالا 50.
دو سالگی
اونجا. اول ابتدایی بودم با تور تو جیبی که پدرم بهم میداد، خدا رحمت کنه، با شما پدرم. من تم خریدم. تم بود، بعد شروع کردم مثلا تو صوتی تصویری، بعد اومدم دانشگاه، اومدم تو چیزای خارجی آنتی، بعدی شروع کردم خب کتب خطی، چیزای قلم زنی، کاری هنرمندای اصفهان، ایران. ما کلن اینجا که در خدمت تو هستیم تا مشاهده کردیم، یه سرشا یه چیز حدود 30,000 خطشه در قالب حداقل 30 مجموعه. خیلی کم کسی میاد این کارو بکنه.
چرا؟
ببینی یارو میره تو کار ساختمان بیزینس تو بانیشون کنه 10 تومن 100 تومن فلان. این اگه چیز با یکی با روحی یکی با ساز کار باشید، من دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی. من جامعه و شمعه نداره اینجا و شما جامعه هم که بیاده اینجا، عید نوروز که بشه من شد یکی 2 ساعت وقت دارم برای خانواده، باز اینجا هستم چون از دل و جون به اینجا علاقه دارم. من شما شاید باورت نشید، من زبونی این اشیا رو حس میکنم، من نگاهش میکنم، لذت برم، حرف میزنم باشم. شما الان شاید تو دلی بود این دیگه چی میگه، دیگه اسمانی که نه.
من به نقل از یکی از سایت ها براتون یه مطلبی رو میخونم راجع به موزه های خصوصی. خب علاوه بر این که ما تو کشورمون موزه های دولتی زیاد داریم، میدونیم که موزه های خصوصی هم زیاد داریم. جالبه ما اصلا یه سری موزه خصوصی داریم که اینا اعلام نشدن، یعنی مجموعه دار اصلا علاقه من نبوده که اعلام بکنه در فهرست های مربوط به میراث فرهنگی موزه خودش رو ثبت بکنه. موزه های شخصی به همت افراد مختلف تو کشور راه اندازی شدن و اداره میشن. بزرگترین موزه شخصی که به اعتقاد کارشناسان در ایران وجود داره و بزرگترین موزه شخصی خاورمیانه هم هست، مال دکتر محمد صادق محفوظیه. یعنی دکتر محمد صادق محفوظی راهش انداخته. در موزه دکتر محفوظی بیش از 120 هزار اثر تاریخی از دوره‌های قبل از تاریخ، ایلامی، هخامنشی و سایر دوره‌های تاریخی وجود داره. بیش از 20 سال از تأسیس این موزه میگذره و 120 هزار اثر خیلی ها که توی این موزه خصوصی هست. در تهران در خیابان ولنجک هم واقع شده است موزه آقای دکتر محمد صادق محفوظی. میگم ما امروز داریم با شما در مورد موزه هایی صحبت میکنیم که میراث فرهنگی ملموس رو در خودشون جای دادن. اما یه دونه موزه دیگه هم که باز در تهران هست و خصوصی خیلی دیدنیه، موزه دکتر حسابیه. یعنی بخشی از آزمایشگاه دکتر حسابی تبدیل شده به موزه، اصلا منزل ایشون به طور کلی میشه نام موزه بر روش گذاشت و اون پژوهشایی که دکتر حسابی داشته، اشیایی که با خودش از خارج کشور آورده، اولین نمونه ها از دستگاه‌هایی که ما امروز خیلی راحت ازشون استفاده می‌کنیم، مثل تلفن همراه. مثلا ایشون اولین تلفن همراه ایران رو که می‌سازه تو صندوق عقب ماشینش بوده، اندازش هم اندازه همون صندوق عقب ماشینش بوده. این هم اونجا هست و میشه رفت و اینها رو دید. معمولا خونه آدمای بزرگ موزه میشه. مثلا خونه آلبرت اینشتین یکی از موزه‌های دیدنی است برای اهالی علم تو دنیا. خیلی علاقه‌مندم که سری بزنن از این موزه دیدن بکنن. آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال فرهنگی و تاریخی کشور، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کارگر، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای اقدایی و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. سراپا در خدمتم.
ارادتمندم آقای کارگر. آمار ارقام نشون میده که ظاهراً موزه ها در ایران خیلی شلوغ نیستند. از شما می‌شنویم راجع به احوال موزه ها در ایران.
در ایام کرونایی یا در کل می‌فرمایید؟
در کل.
بله. از یه جهت بله و از یه جهت خیر.
بله.
از یک جهت که وقتی ما آمار گردشگران خارجی رو مقایسه میکنیم، یه جایی در ترکیه 30 میلیون گردشگر خارجی داره، یه جایی مثل فرانسه 60 میلیون گردشگر خارجی رو جذب میکنه و کشور ما گردشگری که بخواد موزه رو ببینه شاید مثلا زیر 1 میلیون نفر باشه.
بله.
لذا وقتی که شما پالایش میکنید، کسانی که در انتظار دیدن موزه لوور هستن 95% خارجی هستن و 5% فرانسوی هستن، و وقتی شما بازدید کنندگان مثلا موزه توپکاپی استانبول رو میبینید 90% خارجی هستن و 10% داخلی هستن، ولی وقتی ما در ایران نگاه میکنیم 95% بازدید کننده داخلی هست، یعنی هموطنان خود ما هستن، و 5% خارجی هستن. تعداد ایرانی هایی که موزه میبینن از تعداد مردم ترکیه که موزه میبینن بیشتر هستن. ما در سال گذشته 19,700,000 نفر بازدید از موزه ها داشتیم که تمامشون بازدید کنندگان داخلی بودن.
بله.
و نزدیک به 700 هزار نفر بازدید کننده خارجی داشتیم، و وقتی ما مرز 20 میلیون بازدید کننده داخلی داریم، یعنی اینکه هر 4 ایرانی یک نفر وارد موزه شده و موزه رو بازدید کرده، و این آمار بسیار خوبی است. و این بحث که موزه ها خلوت هستن یک مقدار به نظر من نخنما شده، کما اینکه الان ما در بسیاری از موزه ها و محبت های تاریخیمون از کثرت بازدید کننده نگران هست.
پس این آمار غیر رسمی که الان بعضی وقتا ما میبینیم این طرف و اون طرف، یا خبرنگارها میگن که برخی ایرانی ها حتی طی یک دهه یا نیم دهه هم به موزه سر نمیزنن و این رو یک نقص فرهنگی میدونن، از نظر شمایی که در بطن ماجرا هستید و با آمار و ارقام درست سر کار دارید، درست نیست؟
دقیقاً ما این تعداد آماری که میگیم 19,700,000 نفر، 19,700,000 بلیت فروخته شده که پولش وارد خزانه شده. یعنی اصلا این آماری نیست که ما بگیم ما حدس میزنیم. دقیقاً بلیت فروخته شده و پول واریز شده به حساب خزانه دولت بر اساس این مسئله هست.
بسیار عالی، خیلی عالی. خب خیلی خوشحال شدیم، خدا رو شکر. آقای دکتر، یه سوال دیگر، یه ابهامی در مورد ابهام که نه یه سوالی در مورد موزه های خصوصی بعضی وقتا متبادر میشه به ذهن مردم، و اون اینه که مثلا ما میگیم یه موزه‌ای داریم کلی آثار تاریخی و باستانی داره، خصوصیه. مردم میپرسن که به لحاظ قانونی این اشیا که ارزشی دارند و جزء میراث فرهنگی ملموس به حساب میان، آیا میتوانند تحت مالکیت یک فرد خصوصی، یک شخص حقیقی باشند؟
بله بخشی خیر. بخشی از آثار هستند که هر اندازه قدمت داشته باشند میتونن مالکیت خصوصی داشته باشند.
بله.
برای مثال تمام آن چیزی که اگر در زیر خاک باشه محکوم به فنا شدنه، مثل پارچه،
بله،
مثل کاغذ، مثل چرب، مثل چوب، اینایی که به هر حال من در مد نظرم هست. ببینید اینها اگر زیر خاک می بود هیچ کاغذی نمیتونست که
دوام بیاره،
مثلا چند ماه هم حتی دوام بیاره، چه برسه به هزار سال یا بیشتر یا کمتر. بنابراین مشخصا این کتاب از حفاری های قاچاق به دست نیومده، این کتاب از نسلی به نسلی سپرده شده، یا خریداری شده و حفاظت شده،
بله،
یا هدیه شده و یا به ارث رسیده.
عجب،
شده.
عجب، عجب.
لذا اینا همیشه مالکیت خصوصی داشته.
این خیلی جالب بود. یعنی اینا رو ما مثلا وقتی که میبینیم که مثلا این نسخه خطی در اختیار کسیه، دیگه میتونیم مطمئن باشیم این از زیر خاک در نیومده، چون نمیتونست زیر خاک بوده باشه اصلا.
بله. ولی آثاری هستن که در زیر خاک میتونن که دووم بیارن، مثل سفالها، عمده فلزات و حالا چیزهای مشابه دیگه، آثار سنگی، آثار قیری،
بله،
و غیره. اینها در واقع اگر دارای قدمت 100 سال به قبل هستن، 100 سال به قبل اگر هستن، اینها جز آثاری هستن که از حفاری‌های از هر شکلی به دست اومده باشن متعلق هستن به در واقع دولت و اموال عمومی محسوب میشن. ولی اگر از 100 سال به این ور باشن معاصر حساب میشن. معمولا در ایران آثار دوره قاجار، اواخر صفوی تا به الان، معمولا اینها دیگه معاصر حساب میشن.
آقای دکتر، آخرین سوال، الان همین موزه که ما تو خیابون برنجک تهران داریم که بزرگترین موزه خصوصی تهران هم هست و بعضی ها میگن بزرگترین موزه خصوصی خاورمیانه است، این بعضی از اشیایی که توشه خیلی قدمتش بیشتر از 100 سال، درسته؟
اونا حتما در واقع با یه شرایطی هستن که جز استثناء هستن و شناسنامش پدوی با میراث فرهنگی و از میراث فرهنگی مجوز دارن.
یعنی صرفا در اون مکان هستن.
بله.
از شما خیلی متشکرم.
شما
لطف کردیم با ما صحبت کردیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
تشکر. خواهد.
ممنونم. خواهد. موفق باشید. خدا نگهدار. خب این گفتگو هم به شما تقدیم شد. ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من دو تا موضوع خیلی مهم راجع به موزه ها در ایران و جهان بگم که ممکنه نظر شما رو جلب بکنه. یه سری تکنولوژی اومدن به کمک موزه ها. اون موقعی که به هر حال سرعت اینترنت تو دنیا به جایی رسید که ما میتونستیم گشت و گذارهای مجازی اینترنتی بکنیم، خب یه سری از موزه ها اومدن این امکانو گذاشتن که شما برید تور مجازی موزه رو ببینید. یعنی اینجا در ایران بنشینید، در موزه لوور قدم بزنید و بتونید اینجوری بدونید که سفر بکنید به جای دیگری در دنیا، موزه های بزرگ رو ببینید. اما امروز یه اتفاق دیگه هم افتاده، یه اتفاق خیلی جالب. با به میان آمدن اسکنرها و چاپگرهای سه‌بعدی یه اتفاق خیلی باحالی برای موزه ها افتاده. چه اتفاقی؟ مثلا فرض بکنید که یک مجسمه یک سردیسی در موزه لندن هست. این سردیس رو خب مثلا میدونیم هم که تو دنیا خیلی طرفدار داره، خیلی دوست دارم ببیننش. یک گروهی میره اونجا با یک اسکنر سه‌بعدی بدون اینکه لمس بکنه سردیس رو، مدل سه‌بعدی این سردیس رو به اصطلاح مهندسی کپچر میکنه یا اسکن میکنه، میاره در یک رایانه ذخیره میکنه. بعدن این مدل سه‌بعدی به یک چاپگر سه‌بعدی داده میشه و عیناً همون اثر با یک ماده چاپ میشه. یعنی شما میتونید اون مثل قدیم که مثلا یه نسخه خطی رو ما میخواستیم بکنیم، دوتا میذاشتیمش تو دستگاه فوتوکپی، کپیش میگرفتیم، یکی دیگه میومد بیرون میبردیم میذاشتیم تو اون یکی دانشگاه، الان همون سردیسه رو یکی دیگه دقیقاً چاپگر سه‌بعدی روش میسازه، میبرن میذارن در یک موزه دیگری به عنوان در واقع کپی. و این داره دنیا رو یه مقدار تغییر میده. چطور داره دنیا رو تغییر میده؟ اینجوری داره دنیا رو تغییر میده که میشه نمونه های کوچکی از موزه های بزرگ رو در جاهای مختلف ساخت. مثلا ممکنه که دانشگاه بیرمنگام در انگلیس یا مثلا دانشگاه کوپنهاگن در دانمارک به این نتیجه برسه که یه بخشی از موزه لوور برای دانشجوهاش دیدنش لازمه. میره اون بخش رو اسکن میکنه، میاد اشیاء اون بخش رو میسازه و موزه لوور کوچیک خودش، اختصاصی خودش رو ایجاد میکنه. و این یه اتفاق جدیده در دنیا. ما البته قبلا هم یک ژانری از تبهکاری رو داشتیم که تبهکاران میومدن اشیاء عتیقه رو جعل میکردن، خیلی هم متخصص بودن در این کار، ولی حالا دیگه تکنولوژی داره به ما کمک میکنه که حتی اشیاء احجام رو، اجازه بدید بگم، حتی احجام رو کپی کنیم. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو شنیدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر کجای این کشور چهار فصل هفت اقلیم که هستید. تندرست باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر، نرمی دستهایش آرامش زندگیست. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
فرانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو بهش به روش فنینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. فاسه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رو به فالینگ فیلمی تولید میشه.
فرانچسکا، من سهم بازار تبرکو میخوام.
تبرک، نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش‌های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ درد سر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
چرا شده؟
چون پرلاتور مهمه.
شیرالات شودر با پرلاتور با کیفیت از پراکندگی به هدر رفته آب جلوگیری میکند، چون جزئیات مهم است.
با اعلام ساعت 10 از تهران، شبکه رادیویی جوان دعوت میکنم که این بار رادیو جوانی ها رو همراهی کنید با برنامه شیرینی خونگی.
خانوادگی
جوان پسند
شیرین تر از